الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة لأهل التقوى واليقين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين وشفيع المذنبين على عبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته على أئمة الهداة المهديين المكرمين المنتجبين لا سيما بقية الله المنتظر حجة ابن الحسن العسكري أجل الله تعالى له الفرج. قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه القرآن الحكيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. صدق الله العلی العظیم. تقدیم به ساحت مقدس رسول معظم اسلام صلوات قراتری ختم نمایید. انشاءالله خداوند سبحان توفیق تحصیل صفت با فضیلت عدل را در همه شؤونات زندگی به همه ما به نحو کامل و شایسته عنایت بنمایند تقدیم به محضر مقدس ولی عصر و جهت شادی و ترویح ارواح طیبه علما شهدا روح امام راحل در گذشتگان از این مجالس منسوبین به حضار محترم عزیزانی که گذشته در جمع ما بودند و به رحمت الهی پیوستن صلوات قراتری ختم نمایید. یکی از فضائل بسیار ارزشمند اخلاقی صفت عدل است. در ادامه فرمایشات امام زین العابدین در کتاب شریف مکارم الاخلاق دعای مکارم الاخلاق و کتاب صحیفه سجادیه از نکاتی که امام به خداوند عرض می کند و از خداوند تقاضا می کند و حلنی به حلیت صالحین و البسنی زینت المتقین، پروردگارا بر ما بپوشان جامه صالحین را و بر ما لباس پرزینت متقین را بپوشان. بعد امام یک سری صفات ارزشمندی که اگر در کسی باشد اینها میشه حلیه متقین، حلیه صالحین و زینت متقین. از این مقدمه این قسمت دعا استفاده میشد که کسانی که دارای این صفات هستند لباس زیبای تقوا بر قامت اونهاست و حلیه بسیار نفیس صالحین بر قامت اونها افکنده شده. اون صفات چیست؟ اولین صفت امام می فرماید فی بست العدل، خدایا زینت متقین را و لباس زیبای متقین را بر قامت ما بپوشان که اونها چیست؟ بتوانیم عدالت رو گسترش بدیم، عدالت رو روی زمین توسعه بدیم. خب نکته اول این که وظیفه همه ماست که عدالت رو تو جامعه توسعه بدیم، نه تنها عادل باشیم. عادل بودن یک بحث، گسترش عدالت تو جامعه یک بحث دیگری است. لذا عدالت رو باید گسترش داد، بست داد، توسعه داد. فی بست العدل و کظم الغیظ و اطفاء النائره، یه سری صفات بسیار ارزشمند رو امام نام میبرن. امشب رو ما به صفت عدالت بپردازیم. عزیزان مستحضرید، در بین مجموعه فضائل اخلاقی تنها صفتی که 100% زیباست و 100% حسن است و استثناء در خوبی ندارد صفت عدالت. شما در بحث عدالت یک مورد ندارید بگید اینجا عدالت بده. یک مورد تو عالم، تو هیچ موضوعی. حتی داریم که نشانه عدل بودن اینه که به دشمنت هم با عدالت برخورد کنی، به ظالم هم با عدالت رفتار کنی. فهمیدید علی ابن ابی طالب وقتی وصیت می‌فرماید به امام حسن، فرماد پسرم اگر من زنده ماندم خودم می‌دانم با ابن ملجم چه کنم، اگر من از دنیا رفتم شما یک ضربت زده یک ضربت بزنید. نسبت به ظالم، ظالمی مثل ابن ملجم، علی علیه السلام آموزگار عدالت، می‌فرماید با عدالت رفتار کنید. پس عدالت هیچ کجا تبصره نخورده. به اونی هم که برادر من، خواهر من داره به بد می‌کند شما نباید ظلم کنی، شما با عدالت رفتار کن. من بد کنم و تو بد مکافات کنی، پس فرق میان من و تو چیست بگو. و تنها صفت زشت که در زمره رذایل اخلاقی است اصلا تبصره به خوبی نخورده صفت ظلمه. شما ظلم از صفاتی است که هیچ کجا خوب نیست. حتی نسبت به ظالم میگن ظلم نکن. ظالمه، یه سیلی زده است یه سیلی بزن. میخوای قصاص کنی؟ حق نداری بیشتر. اگر فردی محکوم به اجراء حدود شد، حد رو میخوان برای جاری کنند، اگر آقایی که داره اجراء حد میکنه بناست 80 ضرب شلاق بزنه، اشتباهاً شد 81، اسلام میفرماد این فرد خاطی باید بلند چه؟ اون شلاق رو بگیره دست، اون مجری رو بخوابونن، یک شلاق رو بزن. ظلم رو حتی در حق ظالم نباید انجام داد، ولی سایر فضائل اخلاقی اینا تبصره خورده. مثلا از فضائل اخلاقی حسن خلقه، از فضائل اخلاقی تواضعه، ولی تواضع میگن همه جا به خرج ندید. در برابر یک انسان متکبر باید با تکبر برخورد کرد. خود تکبر صفت بدی است، اما در برابر متکبر میشه عبادت. از تکبر عند المتکبر عبادت. دروغ از رذایل اخلاقی است، اما در روایات داریم یه جاهایی دروغ اسلام نظر مثبت بهش داره. دروغی که ایجاد الفت، آشتی، مهربانی بین دو فامیل، دو گروه، دو نفر بکند، این دروغ نزد خدا از سخن راستی که مفسده ایجاد میکنه محبوب تره. لذا امام صادق فرمود الکذب مذموم الا فی امرین، دفع و شر الظلمه و اصلاح و ذات البین. غیبت رو ما سابق اشاره کردیم یه مواردی استثناء خورده، ولی شما ظلم اصلا استثناء بردار نیست، عدل استثناء بردار نیست، 100% عدالت خوب. و از صفات بارز الهی که ما معتقدیم جزء اصول اعتقادی ماست صفت عدل. مخصوصا ما شیعیان حساسیم رو عدالت، میگیم خدا عادله. گرچه حالا بعضی ها میگن الزامی هم نیست که خدا عدالت داشته باشه. خدا عالم رو آفریده است، مالک هستی است، به خدا نمیشه چون و چرا کرد. خدا دلش میخواد به یکی بده به یکی ندهد، یکی رو علیل به دنیا بیاره یکی رو سالم به دنیا بیارد، عالم مال اوست، در کار خدا نباید دخالت کرد. اما فراتر از اینو من میخوام عرض کنم، خدا مظهر عدل است، هر چه از خدا صادر شده عین عدالت. حالا ما نمیفهمیم، ما درک نمی کنیم، اسرار ازل را نتدانی و نمن، وین حرف معما نتخانی و نمن. یه چیز آیون گاهی اوقات برای انبیا هم غامزه. ما تو تاریخ داشتیم گاهی اوقات پیغمبرها هم میموندن تو کار. من سربسته بگم، حالا در مباحث کلامی رو این بحث خیلی صحبت شده، بیشتر میخوام عدل رو از ناحیه روابط عمومی ما مردم بررسی کنیم. خداوند مظهر عدالت، عدل خدا در دو جهت خودشو نشون میدهد، عدل در تکوین، عدل در تشریع. عدل در تکوین یعنی هر چه خدا آفریده عدالت، هر چه خدا خلق کرده عین عدالت است. آفرینش هستی عدالت، خوشسالی عدالت است. چرا؟ حالا ما نمیفهمیم، نتیجه عمل کرده ماست. خدا یه عالم دقیقی رو طراحی کرده، بشر اگه گناه کردی نکبت گناه میگیرده، چوبشو خواهی خورد، چوب میشه خوشسالی، چوب میشود سیل، چوب این گناه میشود گرانی، چوب این گناه میشود قحطی. خدا به کسی ظلم نمی کند، ان الله لا یظلم الناس شیئا. خدا می فرماید ما به هیچ کس ظلم نمی کنیم، ولکن الناس کانوا انفسهم یظلمون، مردم به خودشون ظلم می کنند. خب خداوند در نظام تکوین عدالت رو اجرا کرده، خورشید عدالت است، عدل است، کره زمین عدل است، شب و روز عدل است، تابستان و زمستان عدل است، هر چه از او آفریده شده و سر زده عین عدالت است. حالا ما متوجه نیستیم. این در قالب تکوین. در نظام تشریع هم عدالت اجرا شده، یعنی هر چه خدا قانون گذاری کرده عدالت. تمام قرآن عین عدالت است، نماز عدالته، نماز صبح دو رکعته عین عدل است، ظهر چهار رکعته عین عدل است، ارث عین عدالت است، دیه عین عدالت است. تمام احکامی که شما در بحث قوانین خانوادگی، اجتماعی، جزایی، حقوقی، اخلاقی اسلام وضع نموده، همه عین عدالت است. حالا یه بخشی شما فلسفه‌شو فهمیده ایم، یه بخشیشو فلسفه‌شو نفهمیدیم. من بالاتر از اینا بگم، بچه‌های ناقص الخلقه‌ای که به دنیا میان عدالت. حالا یه وقت موسع‌تری ما بحث کنیم از نظر کلامی. حالا این بچه‌های ناقص الخلقه یا مسبب نقص خلقت والدینند، کوتاهی پدر و مادر، غفلت اونها در تغذیه اونها، در روابط همبستری اونها، اینا تأثیر گذاشته، بچه اینجوری شده. مادر بارداره، باید مراعات یک سری مسائل بکند، نکرده، یک سری غذاها، داروهایی مضر بر این بچه اثر گذاشته، بچه ناقص الخلقه است. این ربطی به خدا نداره. من بالاتر از همه اینها بگم، علماء علم کلام میگن اگه بچه‌ای به دنیا آمد ناقص الخلقه، 100% پدر و مادر تقصیری در این کار نداشتن، قدرت الهی و مشیت الهی بوده. من میگم آقا این عدالته. اگه یه جای دیدی کاراتو کردی توش موندی بازم نتیجه نگرفتی، بدون آقا خیر و صلاحت در همینه. من یه نمونه از عدل الهی رو بگم در قالب تکوین. روزی حضرت موسی از طرف خدا بهش وحی شد، جناب موسی ما میخوایم یه گوشه ای از عدالتمونو به تو نشان بدیم. حالا این تو بحث عدل الهیست. شما فردا برو در فلان ارتفاع بیست، هر چه میبینی فقط نگاه کن، سخن نگو. موسی آمد اون منطقه‌ای که خدا امر نموده بود، ارتفاعی بود، روی اون ارتفاع اول صبح ایستاده، از اون بلندی داره پایین اون ارتفاع رو نگاه میکنه. چشمه یا آبی است، درختی است. یه وقت حضرت موسی دید یک جوان سوار بر اسب از راه رسید اول صبح، کنار چشم پیاده شد، آب نوشید، آب به سر و صورت زد، زیر سایه درخت یه مقداری استراحت کرد. بعدم این جوان سوار از بر از بلند شد، حرکت کرد، رفت. یک کیسه ای داشت، مقداری هم در این همیان مبالغی پول بود، اینو جا گذاشت و رفت. حضرت موسی هم فقط ناظره که نگاه کنه. این جوان رفت، پشت سر این جوان یک جوان چوپان سوار، جوان چوپانی با یک گله گوسفند رسید. این جوان چوپان هم آمد از آب چشمه استفاده کرد، گوسفندها آب خوردن. یه دفعه یه نگاه کردید زیر سایه درخت یه کیسه ایست، رفت کیسه رو برداشت، دید کیسه ای پر از پول. این هم دیگه حالا کور از خدا چه میخواد، دو چشم بینا. و جوان چوپان سری گوسفندها رو حرکت داد، کیسه پول هم برداشت و رفت. حضرت موسی مأمور فقط به نگاه کردن، مأمور به ایراد و امر به معروف نیست. این جوانم رفت. پشت سر این جوان چوپان یه پیرمرد فرتوت قد خمیده ای رسید. این پیرمردم آمد و از آب چشمه استفاده کرد و زیر سایه درخت خوابید. شاید مثلا کل این جریانات تو یه ساعت اتفاق افتاد. این پیرمرد زیر سایه درخت گرفت خوابید. تا خوابید صاحب این پول جوان سوار بر اسب با شتاب از راه رسید. نگاه کرد، دید زیر سایه درخت سر اون جایی که همون جایی که پول و جا گذاشته یه پیرمردی خوابیده. با تندی پیرمرد رو از خواب بیدار کرد، گفت پول ما چی شد؟ گفت کدوم پول؟ حالا موسی هم داره از اون بلندی میبینه. گفت من ساعتی قبل اینجا یه کیسه پول جا گذاشتم، تو این بیابان اصلا دیاری نیست، کسی نیست غیر از تو، پولو چه کردی؟ گفت من پولی ندیدم. آیان محترم، خواهران محترم، اینجا یه پیام اخلاقی تو پرانتز. علی علیه السلام میفرماد اون چه با چشمت میبینی حق است، اون چه با گوشت میشنوی روش تأمل کن. حدس و گمانها رو بذارید کنار، خیلی از گمانها کار دست انسان میده و خطاست. ببینید ما میگیم قرینه است، شما همون جای پول خوابیدی، کسی هم توی صحرا نیست، اما موسی داره میبینه که کسی دیگه برداشته و خدا ناظر است. من و شما هم بودیم شاید این اشتباه رو میکردیم. گو آقا این پول کار تو بوده برداشتی. گو من پولی بر نداشتم. آقا عصبانی شد، این جوان عصبانی شد، مشت و گره کرد به سر این پیرمرد کوبید، پیرمرد افتاد و مرد با یه مشت. حالا بحث آینده ما، وجود مقدس امام سجاد عرض می کند کظم الغیظ، مؤمن باید خشم تو فرو بنشانی. یه وقت بینی آقای حاجی نماز شب خون عصبانی میشه، دو تا فحش میده. بابا جلو زبون تو بگیر. غضب حالا اشاره خواهیم کرد، خشم و غضب یکی از جاهایی است که شیطان خیلی فتنه کرده. این تا پیر مرد مرد، این جوان سوار بر اسب شد فرار کرد. از طرف پروردگار خطاب آمد، موسی عدالت ما را دیدی؟ موسی عرض کرد خدایا این کجاش عدالته؟ پول اون جوان رو یه چوپان میبرد، این پیرمرد بیچاره کشته میشود، این عدالت است؟ خطاب شد موسی حالا پرده برداری برات میکنی. بینی آیون ما یه وقت میمونیم تو کار، من و شما که خاک پای عزت موسی هم نمیشیم. موسی کلیم اللهش تو کار میماند، تو عدل الهی عالم خیلی منظمه. خطاب شد موسی، اون جوان سوار بر اسب به مقدار همون پول درون کیسه، پدرش به پدر این جوان چوپان بدهکار بود. پدرها رفتند، حق تعدیه نشد. ما به توسط ورثه حق را به صاحب حق رساندیم. این جوان چوپان ناخواسته پولی رو برد که سهم الارث حق خودش بود و باباش طلب داشت. این ظلمه؟ خطاب شد خیر. حضرت موسی از جد خدایا خب پول و جوان چوپان میبره، پیرمرد چرا کشته بشه این وسط؟ خطاب شد این پیرمرد قاتل پدر همین جوان سوار بر اسب. یه زمانی پدر این جوان کشته شده بود، این بچه هم این جوان هم نوست باباشو کی کشته؟ سالها قبل. ما ورثه مقتول رو در برابر قاتل قرار دادیم، اجرای عدالت کردیم، این فرد باید کشته می شد، قاتله. این آقا هم قصاص کرد حق پدرش را، اینم ظلمه، حساب شد عدل. اما اینجا من یه سوال جواب بدم، حالا بعضی ها شاید دزدی میکنن میگن مال خودمون بوده ها، این توجیه هم نکنیم، از این جریانی که نقل کردم بعضی ها سوء استفاده نکنن. یه سوال اینجا مطرح میشه که من این سوالم جواب بدم، شاید بعضی از عزیزان بپرسن آقا حالا که خدا همه کارها رو جفت و جور میکند و منظم، اگر کسی ظلم کرد چوبشو میخورد تا نمرده، مالی را خورد مالشو میخورند، آبرو برد آبروشو میبرند، خدای عادل اجراء عدالت میکند، خب دیگه چرا قیامت جهنم میبرند؟ این که داره تو دنیا سزای کارشو میبینه. حضار محترم، اگر کسی تا زنده است از کار بدش پشیمان شد و تائب شد، خدا آمرزنده است، توبه بکنه خدا میبخشد، قیامتم مؤاخذه اخروی نداره. اما اگر کسی ظلم کرد پشیمان نشد، خدا به عنوان ذات عادل در دنیا اجراء عدالت میکند، قیامت هم او را به دوزخ میبرند. چرا؟ چون روحیه ظلم کردن تو نهاد این آقا بود. ببین بعضیا مجازات میشن ولی پشیمان از کار بد نمیشن، عذاب اخروی به خاطر همون روحیه تجری کردن نسبت به گناهه. میگن شما نیت گناهت رو داشتی. در حدیث قدسی داریم خدا میفرماد اگر من از ظالم انتقام نگیرم خودم ظالمم. سه تا گناه رو امام سجاد میفرماد اینا گریبان بشر رو میگیرن تو دنیا قبل از آخرت، اگر کسی به اینا مبتلا شد قبل از مردن سزاشو میبیند. ثلاثتون من الذنوب تعجل عقوبتها، یک البغی علی الناس ظلم به مردم، دو والمجازل احسانه به کفر، در حق کسی خوبی بکنی برگرده بهت بدی کند. ببینید اگر این چوبشو نخورد، شما یک ظالم تو طبیعت و تو دنیا دارید که این ظلم کرده باشد و سالم مرده باشه، یک کسی آبرو برده باشد توبه نکرده باشد آبروشو نریزن، مال کسی را بخورد مالشو نبرن، بقیه به مردم، پاداش خوبی را به بدی دادن، و سوم عاق الوالدین، اگر کسی عاق پدر و مادر شد محال قبل از مردن چوبشو نخوره، مگر اینکه توبه کند، مگر اینکه جبران کند، مگر اینکه قلب پدر و مادر را راضی کند. دل شکستگی پدر و مادر میکشه پایین انسان رو. خب خداوند مظهر عدالت است، عدل هم در قالب تکوین هم در نظام تشریع. آیه‌ای هم که تقدیم شد سوره مبارکه نحل آیه 90، اصلا امر خدا اینه، ان الله یأمر بالعدل والاحسان، خدا میفرماید خدای شما امرتون میکنه به عدالت، عدل و احسان کردن. که از آقا امیرالمومنین وقتی سوال شد تفسیر این آیه شریفه، حضرت فرمود العدل و الانصاف والاحسان و التفضل، عدل یعنی نیکویی کردن به مردم، احسان یعنی تفضل در حق دیگران کردن، محبت کردن. حالا هم انصاف به خرج بدید، حالا که از معیارهای شناختن عادل از غیر عادل هم همینه که علی علیه السلام فرمود عادل کسی است که اونچه برای خودش میپسندد برای دیگران بپسندد، به امام حسین میفرمود، و اونچه برای خودش نمیپسندد برای دیگران نپسنده. آدم عادل به این میگه با مردم اونگونه رفتار میکنه که با خودش اگه رفتار کنن دوست داره. خب خداوند میفرماید ما شما را امر میکنیم به عدل یک، احسان دو، ایتاء ذی‌القربا به بستگان خودتون محبت و لطف بکنید، بخشش بکنید، فامیلتون یادتون نرود، بستگانتون رو فراموش نکنید، خیشاوندان خودتون رو. سه، و ینها عن الفحشاء والمنکر، خدا امرتون میکند که از گناه، فحشا یعنی گناهان بزرگ پنهانی، منکر گناهان بزرگ آشکارا، خودتون رو باز دارید. تو خلوتتون خدا نهیتون میکنه گناه نکنید، آلوده به منکرات نشوید، آلوده به فحشا نشوید. والبغی، خدا امرتون میکند به اجتناب از ظلم، ستم به مردم. یعظکم لعلکم تذکرون، خدا شما رو نصیحت میکنه، امید اینه که شما هم نصیحت پذیر باشید و اوامر الهی رو اجرا کنید. خب حالا این عدل که صفت الهی است، حالا تو عدل الهی رو عرض کردم، خیلی ورود نمیخوایم پیدا کنیم، تبرکن و تیمونن من به همین اندازه اکتفا کنم. از آقا امام باقر علیه السلام سوال شد، اینکه خداوند در قرآن میفرماید اعلموا ان الله یحیی الارض بعد موتها، خدا در قرآن میفرماید بدانید خدا زمین را بعد از مردن زنده میکنه. از امام باقر سوال کرد منظور از این یحیی الارض بعد موتها چیست؟ امام فرمود یحیی الله عز وجل بالقائم بعد موتها، خداوند زمین را به برکت امام زمان زنده می کند بعد از که زمین می میرد. صلواتی خیرت داری. امام فرمود خدا زمین را به برکت امام زمان زنده می کنه. بعد حضرت فرمود یعنی به موتها کفر اهلها، یعنی زمین به واسطه کفر اهلش میمیره، یعنی مردم از ارزش‌های دینی فاصله میگیرن، آلوده به گناه میشن، آلوده به منکرات میشن. گناه، کفران نعمت، کفران عقاید سبب مرگ معنوی انسان‌ها میشه. بعضی‌ها امروز مردن روحشون. امام زمان که میآید، حضرت میاد زنده میکند بشریت رو. بعد آقا امام باقر فرمود والکافر و میت، کسی که کفران نعمت میکند کافره، مرده است. امام زمان میاد این مرده ها رو زنده میکنه. بعد از اینکه زمین آلوده شده، مردم از نظر معنوی مردن، خدا احیا میکند زمین رو به برکت امام زمان. و اینجا اجرای امام زمان هم بعد حضرت میفرماید برای اجرای عدالت میاد. تو روایات هم داریم که اساس کار امام زمان اجرای عدالت. جای دیگر امام کاظم علیه السلام، آقا موسی بن جعفر میفرماید در ذیل همین آیه شریفه اعلموا ان الله یحیی الارض بعد موتها، حضرت میفرماید لیس یحییها بالقطر، منظور از این که خدا زنده میکنه زمین رو بعد از این که مرده میشود باران نیست، که بعضیا فکر کنن زمین خوشسال میشود، خوشسالی میاد بعد باران میاد دوباره زمین زنده میشه. حضرت میفرماد منظور از این احیا باران نیست، ولکن یبعث الله رجالا، منظور اینه که خدا یه انسانهایی را برمی انگیزد که فیحیون العدل، عدالت رو زنده میکنه. اینها میان منادی عدالتن، اجراء عدالت میکنن. فیحیی الارض لاحیاء العدل، زمین زنده میشود چون عدالت اجرا میشود. یعنی چی؟ یعنی اگه توی جامعه عدالت اجرا نشه جامعه میمیره. عدالت اجرا میشود، چون عدالت احیا می شود زمین هم زنده می شود، مردم هم حیات معنوی پیدا می کنند. لاحیاء العدل و لاقامت الحد لله، حدود الهی احیا می شود. بعد حضرت فرمود اقامت الحد لله انفع فی الارض من القطر 40 صباحا، اجراء اوامر خدا و عدالت روی زمین. امام موسی بن جعفر می فرماد از 40 شبانه روز بارندگی برای مردم بهتر، یعنی اگه توی جامعه عدالت اجرا بشه، اجرای عدالت از 40 شبانه روز نزول باران نفعش برای مردم بیشتره. خب پس امام زمان هم منادی عدالته، حضرت هم برای عدالت میاد. در روایات هم داریم خداوند سبحان پیغمبر میفرماید یملع الله الارض قسطا و عدلا بعد ما ملعت ظلما و جورا. امام زمان می آید دنیا را پر از عدل و داد می کند بعد از این که دنیا پر از ظلم و جور شده. امروز هم هر کسی می خواد منتظر امام زمان باشه، اول باید خودش عادل باشه. حالا ما چه کنیم عادل باشیم؟ خب این یک شاکله کلی بس نسبت به عدالت که اساس خلقت، آفریدگار هستی، مظهر عدالت. امام زمان برای اجراء عدالت می آید. عدالت اگه توی جامعه ای رواج پیدا کرد، جامعه احیا می شود. البته اینم عرض کنم آیون، شعار عدالت دشمن داره. هر کسی که منادی عدالت شد دشمنهای خطرناکی پیدا می کند. من این جمله رو اشاره کنم، آقای مالک اشتر نخعی جنگ صفین که تمام شد به امیرالمومنین گفت آقا خیلی از اینایی که دورت بودن ولت کرد. مالک بازوی راست امیرالمومنین، گفت آقا خیلی از اینها راحت کردن و یه مقدارم رها کردن شما به خاطر اینکه شما تو اجراء عدالت خیلی دقیقی، بیت المال رو داری عادلانه تقسیم میکنی. اینا دارن میرن میپیوندن به معاویه. کسانی که ابتداء جنگ صفین دور شما بودن، ابتداء جنگ جمل با شما بودن، الان تو جبهه دیگر دارن شمشیر میزنن. امیرالمومنین فرمود آقای مالک اشتر، اینا که از من فاصله گرفتن نه به خاطر اینه که من عوض شدم، چون من منادی عدالتم، من اجرای عدالت دارم میکنم. اینا به یه هدف دیگه دور ما آمده بودن، حالا دیدن علی ابن ابی طالب محکمه تو عدالت، تو بیت المال دقیق است، از علی فاصله گرفتن. لذا خود بحث عدالت آیون قطعا پرآشوب است و پرتنش است و خیلی هم زیر بار این عدالت نمی روند. مخالفت آیی هم که نسبت به انبیا و اولیا و امروز هم امام زمانه، بعضی از ترس اجرای عدالت است. انشاءالله که همه ما رو خداوند عامل به صفت ارزشمند عدالت قرار بدهد و دولت عادلانه امام زمان رو درک کنیم. سه صلوات قرآن ختم نمایید. قال رسول الله عدل ساعت خیر من عبادت 70 سنه. رسول خدا فرمود عدالت یک ساعت، یک ساعت اگر کسی بتونه عادلانه عمل کنه، از 70 سال عبادت ثوابش بیشتر. خیلی آیون عجیبه ها، بعضیا نماز شب خوب میخونن ولی ظالمه، زیارت عاشورا خوب میخونه ولی ظالمه، یعنی تو خانه تو منزل نسبت به خودش ظالمه. دعای کمیل امیرالمومنین رو خوانده ایم، ظلم تو نفسی یعنی چی؟ خدایا من در حق خودم ظالمم. حالا من بحث عدل رو یه مقداری باز میکنم، ببینید کجاها باید عدالت داشت. عدالت در رفتار فردی، عدالت در محیط خانه، عدالت در اخلاق اجتماعی، عدالت در بیت المال، عدالت در برخورد با دیگران. ما از خودمون اول شروع کنیم. بعضیا در حق خودشون عادل نیستن. عادل کیست؟ عدالت چیست؟ عدل چیست؟ یه تعریفی رو من از عدل عرض کنم. العدل وضع الشیء فی موضعه. عدل یعنی هر چیزی رو تو جای خودش قرار دادن، اینو میگن عدل. انسان عادل کیست؟ عادل کسی است که با چشمش اونگونه نگاه میکند که خدا انتظار داره، با زبانش اونگونه سخن میگوید که خدا میپسنده، موضعش همینه دیگه، با گوشش اون چرا میشنود که خدا راضی است، جوانیش را اونگونه خرج میکند که خدا میپسندد، ثروت از طریقی به دست میآورد که خدا راضی است، در مسیری خرج میکند که خدا میپسندد. به آقا امیرالمومنین عرض کردند شما به عقیل این برخوردو کردید؟ حضرت فرمود این که بیت المال بود، من اگه پول خودم بود با پول خودم هم ظلم نمی کردم. عدل یعنی هر چیزی رو تو جای خودش گذاشتن. این که امیرالمومنین به خدا عرض می کند ظلم تو نفسی، یعنی آموزش به همه ماست، یعنی بعضیا عادل نیستن، زبانی که غیبت میکنه عادل نیست، چشمی که چشم چرانی میکند عادل نیست، عمری و وقتی که تو گناه خرج می شود عادل نیست. امروز بعضیا به خودشون دارن ظلم میکنن. لذا شما ببینید از شرایط عدالت در رساله های عملیه فقهای ما میفرمان، میگن عادل کسی است که سه چیز رو رعایت کنه: گناه کبیره انجام ندهد، تداوم در گناه‌های صغیره هم نداشته باشد، خلاف شؤونات اجتماعی هم انجام نده. اگه یک کسی با این ویژگی‌ها دیدید میشه پشت سرش نماز جماعت خون. حالا یا آقایی تهمت میزنه، یا آقایی دروغ میگه، یا آقایی خلاف شؤونات اجتماعی رو انجام میده، این از حد عدالت ساقطه، چون امکاناتی که خدا به اجداده تو جای خودش هزینه نمیشود. پیغمبر میفرماید عدالت یک ساعت از 70 سال عبادت. کدام 70 سال؟ رسول الله میفرماید قیام و لیلها. 70 سال شما عمر بگیری از خدا، تمام شبها شب زنده دار، یعنی 70 سال هر شب شب زنده دار، و سیام نهارها، تمام این 70 سال هر روز روزه. 70 سال عبادت با این شدت و حدت به پای یک ساعت عدالت نمیرسد. کلام کلام رسول الله است در کتاب شریف بهار الانوار. بعد پیغمبر میفرماد و جور و ساعتن، ظلم یک ساعت. وای به حال مرد ظالم، وای به حال زن ظالم، وای به حال جوان ظالم. اگه یک کسی یک ساعت ظالم و جائر باشد، جور و ساعت فی حکم اشد و عند الله من معاصی 60 سنه، یک ساعت ظلم کردن تو حکمی یا قضاوتی، پیغمبر میفرماد نزد خداوند از گناه 60 ساله جرمش بیشتر. حواست باشه آقا میخوای تو منزل حکم کنی، بین بچه ها ظالمانه تصمیم نگی. ما یه بدآموزی که بعضیا دارن، من اینم البته این گلایه رو عرض کنم، ببینید ما پدر و مادرها برای همه چیز ارزش قائلیم. گاهی اوقات میبینید یه رانندگی میخوایم گواهی نامه بگیریم، 10 ساعت 20 ساعت آموزش رانندگی میریم، پولم خرج میکنیم، دوره هم میبینیم. خواهر محترمه میخواد تو آشپزی استاد بشود، میره استاد میبینه، پول میده، کلاس میرود، در خیاطی، در بافندگی، در خیلی از این کارهای اجتماعی، حرفه ها، صنعت ها، دوره میبینیم، پولم میدیم، بسیار خوب. اما ما چقدر رفتیم دوره انسان زیستن رو دیدیم، دوره تربیتی رو دیدیم؟ من به عنوان یه پدر دوره دیدم که چگونه فرزند تربیت کنم، به عنوان یک مادر دوره دیدم که چگونه اولاد تربیت کنم، زن و شوهرها دوره زندگی مشترک موفق گذراندن رو دیدن. فقط پسر و دختر رو زود زن و شوهری میشن و ازدواج میکنن، هفته اول، ماه اول تو دادگاه شکایت، دعوا، اخلاق زندگی مشترک هنوز یادشون ندادیم. خیلی چیزا رو اینا میگیم آقا فلان تخصص داره، فلان هنر داره، فلان هنر داره، ولی هنر انسان زیستن چی؟ هنر تربیت چی؟ هنر ظلم نکردن چی؟ گاهی وقت تو نظام خانواده زن و شوهر در حق یکدیگر ظالم، حدود اسلامی رو ترک میکنند، حرمت یکدیگر رو میشکنند. لذا پیغمبر میفرماید جور یک ساعت از 60 سال گناه نزد خداوند مجازاتش بیشتر. یه روایت از امام صادق هم اینجا عرض کنم. امام صادق میفرماید العدل احلا من الشهد، عدالت شیرین تر از عسل، الین من الزبد، نرم تر از خامه، و اطیب و ریحن من المسک، خوشبو تر از مسک عدالت است. یعنی در عطر، در شیرینی، در نرمی از عدالت چیزی دیگه وجود نداره بهتر. حالا اینکه مردم طعم عدالت رو اگر بچشن دنبال دین میان، طعم عدالت رو بچشن. حالا ما زمان امیرالمومنین یه عده از امیرالمومنین فاصله گرفتن چون اینا دنبال ظلم بودن، اما من در کنار امیرالمومنین عده‌ای هم ایستادن و امروز هم دنیای بشریت اگر از امیرالمومنین تجلیل میکند به خاطر عدالت علی است. امروز اگر از معاویه تقبیح میشود به خاطر ظلم معاویه است. بله، علی ابن ابی طالب کشته عدالت شد، به خاطر عدالت به شهادت رسید. قتل فی محرابه لشدت عدله، علی در محراب عبادت شهید شد به خاطر شدت عدالت. بله، دشمنم داره عدالت، یه عده نمیتونن تحمل کنن. یه جوان وقتی میخواد پاک زندگی کنه مخالفم پیدا میکنه. شما امروز تو این جامعه اگر بخواید پاک زندگی کنید، منزل فامیل میرید، ماهواره گذاشته، برنامه های آنچنانی، ولی خب شما تذکر میرید دشمن پیدا میکنید. گاهی اوقات میبینید نزدیکترین کسانت میشن دشمن. وقتی تذکر میدید بابا این برنامه صهیونیستی رو نگاه نکنید. من یه تذکر بدم، یک بیلان کاری رو یکی از اساتید دانشگاه میداد، این شنیدنیست. همین بنی اسرائیل رو میبینی، بنی اسرائیل سه تا نکته رو من میگم، اینا به جد دنبالشن. یه آقایی که از اروپا آمده بود اینو اخیراً میگفت، گفت بنی اسرائیل یهود به سه چیز امروز رسیدن: یکی طب سنتی رو دارن دنبال میکنن، دقیقاً گفت روایات ما اهل البیت، روایات اهل البیت رو، طب صادق، طب پیغمبر، طب امیر المؤمنین، طب رضا، اینا الان در بین خودشون طب سنتی اسلامی رو دارن اجرا میکنن. با یه مطلب که به جدم دنبالش هستن. گفت نکته دیگری که اینها دارن رعایت میکنن در مراکز آموزشی خودشون، من امریکا رو نمیگم، تو اسرائیل، بنی اسرائیل در مراکز آموزشیشون دارن تفکیک میکنن بین دخترها و پسرها، در اداراتشون دارن تفکیک میکنن بین مردها و زنها، رسیدن به این باور که اختلاط زن و مرد به ضرر جامعه است. اینا خودشون باور دارن این مطلب. و نکته سوم، گفت سومین مطلبی که اینها خودشون دنبالش هستن، ببینید شبکه فارسی وان رو برای ما ایرانی‌ها راه می‌اندازن، برای ماست، ولی در خود اسرائیل گفت کانال‌های منکرات و فحشا رو اینها کنترل کردن. فسادهای اخلاقی و رذایل اخلاقی برای خودشون نیست، برای دنیاست، برای ملت‌های مظلوم دنیاست که اینا دارن تخریب می‌کنن اونها رو، فاسد می‌کنن اونها رو، ولی نسبت به خودشون اینها رو دارن رعایت میکنن. گفت به جد دنبال این مطلب هستن که رذایل اخلاقی رو، مفاسد اخلاقی رو در خودشون کنترل کنن و محدود کنن. من سابقم اشاره کردم مؤسس همین شبکه فارسی وان میگن کسی است که بیشترین تیراژ فروش انجیل دنیا مال این آقاست. بیشترین تیراژ فروش مجله های سکسی دنیا مال این آقاست. بعد شبکه فارسیوان فارسی درست کرده، خانواده مسلمان ساده لوح میشینه پای این برنامه، اعیاد تبریک میگه، وفیات تسلیت میگه، تسلیت هم میگن، اذان به وقت تهران هم میاره رو صفحه. من حضرت عباسی ندیدم، از شماها شنیدیم، از مردم نگنی آقا خوبم داره آدرس میده. خوب دیدید آمدید به ما گفتید ما خوب داریم گزارش میدیم، ما خوب داریم نقل میکنیم. بینی و بین الله من ندیدم. اونایی که دیدن گفتن، میگن آقا ساعت اذان ظهر تهران رو هم میندازه رو صفحه، الان وقت اذان ظهره. و بعد آقای مسلمون ساده میگه آقا ببین اذانش بجا، تبریکش بجا، تسلیتش بجا، فیلم میسازه، سریال بشین کیف کن. یواش یواش یه سریال هایی میسازن، بنیاد خانواده رو دارن نابود میکنن. و مسلمان ساده لو هم میگه بله آقا ببین نادرن به ما خدمت میکنن. اصلا یه بنده خدا میگه آقا من نمیدونستم تا مدتی که این شبکه فارسیوان مال اسرائیله. میگم فکر میکردم این شبکه یه جمهوری اسلامی خارج از مرزاست. شبکه جمهوری اسلامی خارج از مرزاست. خب حضار محترم بیدار کار باید باشیم، حواست اونجا. بله حالا یک کسی میره خانه فامیلش میگه آقا این تلویزیون رو تو خاموش کن، بی انصاف رم به جوانت کن، جوانت تو داری از دست میدی، دخترت تو داری از دست میدی، زندگی خانوادگی داره متلاشی میشود. خب شما وقتی حرف حق زدید دشمنم پیدا میکنید. اگه رفتی توی عروسی دیدی دارن میرقصن، بابا رقص حرامه به فتوای همه مراجع. حالا یک کسی امروز آمده بود از مسئولین به من گفت آقا گفت حضرت آیت الله حائری وقتی فرمودن که ما توی شادی دیپلمم سیکلم نداریم ولی تو عذاب و گریوندن دکترا داریم. گفتم درسته، فرمایش ایشون درسته، ولی این دلیل بر این نیست که اسلام راه کار نداره. اصلا اسلام دین شادی است. امیرالمومنین فرمود چهرت باید شاد باشه. اون مسلمان نماز شب خونه بد اخلاق اون مشکل داره. شیعه، شیعه علی باید تو چهرتم شادی موج بزنه. یکی از بهانه هایی که برای امیرالمومنین آوردن برای قصد خلافت یکیش همین بود. گفتن آقا شما خیلی آدم شاد هستی، خیلی شما آدم مزایی هستی، خلیفه باید یا آدم بالاخره رسمی جدی اونقی باشه، شما شادی فعلا شما برو کنار. که از ایرادها همین بود. حالا کم سنی امیرالمومنین گفتن شما جوانی شادی، یکی هم گفتن شما خیلی یا با تیغ شمشیر شما کشته شدن فعلا سلا نیست بشید امام. بابا اسلام دین شادی است. اسلام میگه تو خانواده خانم شاد بگرد. حالا اون زن مسلمانی که تو خانه به وظیفش در برابر شوهر عمل نمیکنه، اون مرد مسلمانی که تو خانه وقتی میاد بدهکاریا و گرفتاریا و مشکلات بیرون شو داره میاره تو خانه سرریز میکنه، بله اشکال از ما مسلموناست. ولا اسلام در تمام ابعاد زندگی، تو تجارتت میفرمان شاد، تاجر موفق تاجر با اخلاق و شاده، مدیر موفق همینطور، پدر موفق همینطور، جوان موفق همینطور. اصلا روایت داریم اگه کسی بتونه قلب کسی رو خوشحال کنه عبادت، ادخال السرور فی قلب المؤمن عبادت. ولی ادخال السرور نه با یه جوک زشت، بله دو تا فکاهی زیبا بگو، دو تا مطلب بگو بخندن، دو تا مزاح بکن. اصلا مجلس مسلمان، امام موسی بن جعفر میفرماد یه بخش از شبانه روزتون رو بذارید برای لذت حلال. اگه از لذت حلالت خوب استفاده کردی تو عبادتت موفقی، اگر از لذت حلالت خوب استفاده کردی تو روابط اجتماعیت موفقی، اگر از لذت حلالت خوب استفاده کردی در کارهای اجتماعیت موفقی. ولی لذت حلال که این نیست که ما گناه بکنیم، ما اسمشو بذاریم شادی، بعد معصیت اتفاق بیفته بگیم شادیه، برقصن بگیم شادیه. آخه شادی به های بیگانگی با خدا؟ بله حالا بیان بگیم آقا مجلس امام زمان پشید برقصی، این شادیست؟ این امام زمان این مجلس رو میخواد؟ بله مجلس سالم اداره نکردیم. حالا بگیم آقا شادی هم تو اسلام کجاست؟ اصلا اسلام دین شادی است، دین نشاط تو تمام ابعاد. میشه آقا مجلس عروسی گرفت، لهو و لعب توش نباشد، بی بندوباری نباشد، زن و مرد مخلوط نباشند، شادم باشند. من چند دین سال قبل یه بنده خدای مجلس عروسی گرفته و یه دو تا مدا دعوت کرده بود، اینها خوندن، سرود خوندن، شادی کردن، دست زدن، معما تر کردن، مجلس به خوبی اداره شد، همه هم خوشحال، یه چیزی هم یاد گرفتن، گناه هم اتفاق نیفتاد، نماز جماعت هم صورت گرفت، مجلس هم تمام شد. میشه عروسی اینجوری گرفت؟ مگر عروسی شاد فقط اینه که خانم بیاد نیمه اوریان جلو مردها، خانم عروس به مردا دست بده، زن و مرد در هم و بر هم باشن؟ این که نکبته، این که شادی نیست، این گناست. ولی ما شادی هم تو شهر مقدس اسلام داریم، ما اجرا نمی کنیم. من صفات انسان عادل رو بگم. عادل کیست؟ ما میخوایم بسته عدل بدیم، اول ببینیم خودمون عادل هستیم یا نیستیم. از آقا امام صادق یک کسی سوال کرد، سئل الصادق علیه السلام عن صفت العادل، گفتن آقا عادل به کی گفته میشه؟ امام سه تا ویژگی رو نام بردن برای انسانهای عادل. حاج خانم میخوای ببینی عادلی؟ ببین اینا رو داری یا نداری. حاج آقا میخوای ببینی عادلی؟ ببین این صفات درت هست یا نیست. حضرت فرمود انسان‌های عادل نشان اولشون این است، اذا غض طرفه عن المحارم. عادل کسی است که چشمش را از حرام فرو می‌افکند، چشم چران نیست، چشمش هرزه نیست، به گناه نگاه نمی‌کنه، چون خدا نمی‌پسنده. من چشم امانت خداست، با این چشم که نباید بیگانگی با خدا کنم. غض طرفه عن المحارم و لسانه عن المآثم. عادل کسی است که زبانش رو هم از گناه کنترل میکنه، زبانش هم کنترله. حالا من عبادتم بکنم ولی زبانم زبان آلوده باشه. آقا امام صادق میفرماد تو بنی اسرائیل یک عابدی بود، سه سال از خدا یه پسر میخواست، حاجت روام نمیشد. اینو مرحوم کلینی در کتاب اصول کافی نقل میکنه. یه عابد خسته شد، یه التیماتوم داد به خدا، گفت خدا یا شما دورید صدای ما رو نمیشنوید، یا نزدیکی میشنوی رو خودت نمیاری، پس دیگه دعا ما نمی کن. آقا امام صادق میفرماد خدا به یکی از انبیاء بنی اسرائیل وحی فرستاد، برید به این عابد بگید، عابد بودا یعنی خیلی عبادت میکرد، شما سه سال با زبان آلوده از ما بچه میخواد. نمیشه. همینجا استفاده کنم، یکی از علتهایی که دعاهامون مستجاب نمیشه، چون قبل از دعا بعد از دعا غیبت، دروغ، تهمت، گناه، نتیجه نمیگیری. لذا وقتی میخواید دعا کنید اول استغفار کنید از همه گناهانتون. این استغفر الله من جمیع الذنوب من جمیع ما کره الله و اسأله التوبه، خودتون رو پاک بکنید بعد دعا کنید. خطاب شد تو با زبان آلوده داری از ما بچه میخوای، با این زبان آلوده که به جایی نمیرسد، اول زبانتو پاک کن بعد حاجت بخواه. اون پیغمبر آمد پیام خدا رو رسوند، اون عابد از گناهانش استغفار کرد. امام صادق فرمود بعد از مدتی خدا فرزند پسری به این عابد عنایت کرد. عادل امام صادق میفرماد کسی است که زبانش رو از گناه، چشمش رو از حرام و کفه او عن المظالم، خودش رو از ظلم به مردم باز میداره، ستم نمیکنه، نافرمانی نمیکنه. عرض کردم آیون در قاعده ظلم، کسانی که ظلم میکنن اگر تائب نشون، اگر توبه نکنن، گرفتار ظلم خودشون خواهند شد. که از آیانی که الان زنده است تو شیراز، از مسئولین حیات مذهبی است، ایشون هنوز زنده است. گفت حاج آقا من نوجوانی بودم تو خیابان گودربان شیراز، یه آقایی بود میوه فروشی داشت، گفت یه بیماری آمد تو شیراز، حالا وبا بود یا یه بیماری دیگر، گفت اطبای اون وقت، حرف شاد مثلا 60 سال قبل شیراز، گفتن لیمو شیرین، اون موقع گفتن مدنی، گفتن مدنی یا همین لیموی شیرین برای بیماری خیلی خوب. گفت این 3 صندوق لیمو شیرین تو مغازه شد. تا این خبر تو شیراز پخش شد که لیمو شیرین برای این بیماری داروست، آمدن سراغ این، اینم شنید میوه ها رو برد گذاشت تو انبار یه جایی پنهان کرد. دانه دانه لیمو شیرین به اعلل قیم میفروخ. بابا عالم صاحب داره، مسلمان. امام صادق فرمود عادل کسید که کفهو عن المظالم، خودشو از ظلم نگه داره. حالا دارن امتحانت میکنن، دوران امتحانت تو هم با 3 صندوق لیمو شیرین شروع شده، بعد داری امتحان پس میدی. گاه این ملت بیچاره مجبور بودن، اون موقع هم که وفور نعمت نبود و میوه اینقدر نبود، دانه دانه به اعلل قیم به این ملت بیچاره فروخت. گاه وضع خوبی پیدا کرد، خانه ای خرید، ثروتی پیدا کرد. گفت این آقا مریض شد، تمام این ثروت صرف بیماری شد. گفت خانهش رفت، زندگیش رفت، اموالش رفت. گفت بلندش کردن آوردن خونه دامادش، دیگه خونه نداشت، زندگی نداشت. گفت من خودم این آقا زنده است، گفت خودم شاهدم، مرد پول کفنش رو دامادش داد. پول کفنش رو دامادش داد. مرحوم آیت الله آیه حاج جواد انصاری رحمت الله علیه میگه من یه وقتی تو همدان داشتم میرفتم، یه جنازه ای داشتن میبردن، یه دفعه برای من مکاشفه شد، دیدم روح میت رو دارن میبرن به سمت یک ظلمت محض، جسدش رو دوش مردم ها دارن میبرن، روحش رو دارن میبرن به یک تاریکی مطلق، و این روح فریاد میزد، استغاثه میکرد، میگو مردم به دادم برسید، منو نجات بدید، منو از این عذاب خلاصی ببخشید. گو کسی متوجه فریادهای این نبود. آیت الله شیخ جواد انصاری میگه من سوال کردم، گفتم این آقا کی بود؟ گفتن این آقا یه پستی دستش بود، تو دوران پست و قدرتش ظلم میکرد. مسئولین ما باید ششتنگ حواساشون جمع باشه. کسانی که قدرت دستشونه، کسانی که موقعیت دارن، هر کسی که بالاخره یک جایگاهی داره، حالا پدرم تو کانون خانواده جایگاه داره، نباید ظالم باشه. بالاخره 2 کارگر زیر دستتونن، یه مجموعه ای دارید اداره میکنید، حواستون باشد. من یه روایتم اینجا تقدیم کنم خدمت عزیزان، که در روایت داریم که روز قیامت اول کسانی رو که میبرن جهنم، یکی از گروهایی که زودتر از همه میبرن جهنم، مسئولین ظالمه. یعنی کسی که حالا یه قدرتی دستش بوده، از این قدرت درست استفاده نکنه، از این جایگاه سوء استفاده کنه، از بیت المال تو مسیر حرام استفاده کنه، اینو اول از این برای جهنم. خب پس امام صادق فرمود نشانه 3 ظالم هم کفهو عن المظالم. حالا عادلترین مردم کیا هستن؟ اینم حدیثیست از رسول خدا، پیغمبر فرمود اعدل الناس من رضی للناس ما یرضا لنفسه و کره لهم ما یکره لنفسه. اعدل الناس من رضی الناس، من رضی للناس ما یرضا لنفسه. عادل ترین مردم اونایین که برای مردم اون چی رو میپسندن که برای خودش میپسنده. حاج آقا میخوای دختر شوهر بدی؟ اگر برا پسرت رفته بودی خواستگاری، چقدر چونه میزدی؟ چقدر مهریه معین میکردی؟ دختر مردم رو دختر خودت حساب کن. برا پسرت رفتی خواستگاری، یه لحظه فکر کن شما پدر دختری، هر چه برا خودت میپسندی، دختر مردم دختر خودتون، پسر مردم پسر خودتون. آقای فروشنده جنس میخوای بدی دست مشتری، اونو بده دست مشتری که برا خودت میپسندی. یه آقایی بود فوت کرد، حالا خدا رحمتش کنه، به من میگفت فلانی ما مشتری وقتی میاد در مغازمون اینم بذارید به مناسبت این ایام که اعیاد بود رفع خستگی بشود. گفت من وقتی مشتری میاد به مقاد جنس بخره، من اول جنس درجه 3 و 4 میبرم خونه برای زن و بچه. تاجر توی رشته‌ای بود جنسای بد میبرد میداد زن و بچه. گفت مشتری وقتی میاد میگه حاجی حضرت عباسی همون که به زن و بچه‌ت میدی به ما بده. ما میگیم به حضرت عباس قسم همونی رو بهت میدم که به زن و بچه‌م میدم. این عدالت نیست، این ظلمه. واقعا برای نفس خودت چه میپسندی؟ همونو برای دیگران بپسند و هرچی برای خودت نمیپسندی برای دیگران نپسند. این حالت میشه حالت عدالت. آقا